ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. آدینه 24 مرداد ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 15 ماه اوت سال 2014 میلادی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر شما در ایران و منطقه به خیر. امیدواریم این روز تعطیل جمعه رو تا به حال به خوشی گذرونده باشید یا دست کم روز بی دغدغه‌ای داشتید. و سلام میگم هم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و ساعت دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. الهی روانشاد هستم. در این مجله 45 دقیقه ای شما رو با گلچینی از حاصل کار همکارانم همراهی میکنم. اجازه بدید که نخست همراه بشیم با بهروز کارونی و خبرهای جدید رو بشنویم.
سلام الهی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خبرگزاری ها گزارش دادند که روز جمعه به سوی خودروی حامل عمران خان از سیاستمداران مخالف دولت پاکستان در شهر گوجرانوالا تیراندازی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، عمران خان در این حادثه آسیبی ندید. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفت:
عمران خان کا کاروان آ رہا تھا تو فون پہ آ رہا تھا
اتومبیل عمران خان در حال حرکت بود. تظاهرکنندگان به طور مسالمت‌آمیز راهپیمایی می‌کردند. پس از آن تعدادی از فعالان حزب محاکم مسلم لیگ آمدند و شروع به توزیع اعلامیه و سپس حمله به اتومبیل عمران خان کردند. آنها اقدام به پرتاب سنگ هم کردند. من صدای تیراندازی هم شنیدم. در نتیجه این تیراندازی میان هواداران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان و نیروهای پلیس درگیری آغاز شد. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که هواداران دولت نواز شریف نیز با هواداران عمران خان درگیر شدند. عمران خان و همچنین طاهر القادری، روحانی پاکستانی ساکن کانادا، میگویند که در انتخابات سال گذشته میلادی در پاکستان تقلب صورت گرفت و در نتیجه خواستار برکناری نواز شریف هستند. این دو سیاستمدار مخالف دولت به طور جداگانه از هوادارانشان خواسته بودند که از روز پنجشنبه همزمان با روز استقلال پاکستان راهپیمایی بزرگی را از شهر لاهور به سوی اسلام آباد آغاز و تا وادار کردن نواز شریف برکناری از قدرت ادامه دهند. آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه در عراق، روز جمعه حمایت خود را از حیدر العبادی، نخست وزیر جدید این کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آیت الله سیستانی گفت انتقاد قدرت در عراق فرصتی استثنایی برای حل بحران‌های سیاسی و امنیتی است. حیدر العبادی هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری عراق برای تصدی نخست وزیری این کشور منصوب شد. این اقدام از حمایت ایران و آمریکا برخوردار شد و در نهایت نوری المالکی روز پنجشنبه از مقام نخست وزیری کناره گرفت و حمایت خود را از دولت جدید اعلام کرد. آلمان از روز جمعه ارسال کمک‌های انسان دوستانه به آوارگان گرفتار شده در کوههای شمال عراق را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخستین هواپیمای امدادرسانی آلمان حامل دارو، غذا و پتو روز جمعه در شهر اربیل، مرکز اقلیم خودگردان کردستان عراق، بر زمین نشست. همزمان وزیر دفاع آلمان گفته است که کشورش در حال بررسی ارسال تسلیحات برای کردهای عراق است. نیروهای گروه دولت اسلامی در روزهای اخیر بخشهایی از کردستان عراق را تصرف کردند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای عالی پیوند عضو در ایران، هر گونه پیوند اعضای بدن برای اتباع خارجی ممنوع شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن قاضی‌زاده هاشمی ابراز امیدواری کرد که این مصوبه به گفته او مانع برخی تخلفات و سوجویی‌ها شود. او افزود از تاریخ اول مهر ماه سال جاری هیچ بیمار غیر ایرانی در ایران تحت عمل پیوند عضو قرار نخواهد گرفت. به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این تصمیم با توجه به تعداد زیاد بیماران ایرانی در فهرست انتظار پیوند عضو گرفته شده است. الهی جان،
سپاسگزارم. خبرها را از بهروز کارونی میشنیدید و گزیده‌ای، تنها گزیده‌ای از آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. حمایت آیت الله سیستانی از نخست وزیر جدید عراق حیدر العبادی با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. وزیر امور خارجه ایران امروز جمعه گفت که رسیدن به نتیجه قطعی با گروه 5 به علاوه 1 زودتر از مهلت 4 ماهه را بعید می‌داند. ممنوعیت پیوند اعضای بدن ایرانیان به بیماران خارجی به تصویب شورای عالی پیوند عضو وزارت بهداشت رسید. و در بخش دوم مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آیت الله سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق، از حیدر العبادی نخست وزیر جدید این کشور به صراحت حمایت کرده و خواستار وحدت عراقی ها شده. پس از اعلام کنارگیری نوری المالکی از قدرت، چه حمایت هایی از نخست وزیر جدید شده؟ این سوالی است که با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که همکنون روی خط تلفن استودیوست در میون میگذاریم. ایلیا، اگر صدای من رو داری، پاسخ این سوال رو از شما میخوایم.
بله، آقای علی سیستانی، آیت الله علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق، در بیانیه که صادر کرده تاکید کرده که کنار رفتن نوری مالکی و روی کار آمدن آقای عبادی فرصتی استثنایی برای عراقی‌ها به وجود آورده تا مشکلات سیاسی و اجتماعی و امنیتی خودشون رو حل و فصل کنن. خواستار این شده آقای سیستانی که همه عراقی‌ها با هم متحد بشن در حمایت از آقای حیدر العبادی، از سران سیاسی و همچنین سران نظامی. خواست اختلاف ها رو کنار بگذارن، در جبهه های نبرد در مقابل تندروها و همچنین جبهه های دیگر تنها پرچم عراق رو به عنوان نماد خودشون برافراشته کنن و از گذاشتن تصاویر یا پرچم های دیگری، تصاویر افراد یا پرچم های متعلق غیر از پرچم های عراق صرف نظر کنن، از این کار دست بکشن تا نشون بدن همه اونها یک دست هستن در مقابله با چالش های امنیتی. اینها در حالی است که هم سازمان ملل متحد، هم شورای امنیت سازمان ملل به طور کامل از آقای حیدر العبادی اعلام حمایت کردند و تمجید کردند از اقدام آقای نوری مالکی در کنار رفتن از قدرت. ایالات متحده آمریکا هم همین موضع رو داشت.
ایلیا، عشایر سنی عراق اعلام کردند حاضرن با پیش شرط‌هایی با حیدر العبادی همکاری کنند. جزئیات بیشتر این خبر چه است؟
خانم روانشادی که از سخنگویان عشایر که البته سخنگوی جنبش استان الانبار هست، جنبشی که شکل گرفته در چارچوب اعتراض‌های عشایر سنی علیه آقای مالکی، گفته حاضر هستند عشایر با آقای حیدر العبادی همکاری کنند، در دولتش حضور داشته باشند، ولی گفته پیش شرط‌هایی در این زمین دارند. البته این مصاحبهش با خبرگزار رویترز بود و گفته فهرستی از این خواسته ها در حال آماده شدن هست و در اختیار آقای العبادی قرار بگیره، اما تاکید کرده در سایه حملات ارتش عراق به مناطق مسکونی در بعضی مناطق سنی مذهب که به بهانه مبارزه با تندروها صورت میگیره، امکان مذاکره نیست. خواستار این هست شده که این حملات حداقل فروکش کنه تا بتونن با دولت عراق بنشینن و بر سر خواسته ها مذاکره کنن.
ایلیا، در کنار رسیدن کمک‌های بین‌المللی به اقلیم کردستان عراق برای مقابله با نیروهای داعش، خبرها حاکی از اونه که مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، قصد داره فرماندهانی رو که عامل سقوط سنجار به دست داعش هستند مجازات کنه. اوضاع از چه قراره؟
در مورد کمک‌های بین‌المللی، ساعتی پیش وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا بر سر مسلح‌سازی اقلیم کردستان عراق برای مقابله با داعش به توافق رسیدن. این خب میتونه باعث بشه که کردها از توان بیشتری برخوردار بشن برای مقابله با پیشروی‌های داعش. اما مسعود بارزانی در پیامی که امروز برای مردم اقلیم کردستان داشت، گفت که مسئولان حزبی و امنیتی شهر سنجار برکنار شدن از سمت های خودشون، چرا که گفت اینها نباید فرار میکردن و باید تا آخرین لحظه میایستادن و از مردم شهر حمایت میکردن، اما با فرار خودشون باعث شدن که نه فقط ایزدی های سنجار مبتلا بشن به کشتارها و رنج هایی که خب همه از اونها آگاه هستیم، بلکه زخمی وارد کردن به شاکله کردستان، اینطور که آقای مسعود بارزانی گفته و گفته تحقیقات با این مسئولین ادامه داره و مقصران در سقوط سنجار به دست داعش مجازات خواهند شد.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، مستقیم و زنده گزارش می‌داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. و بشنوید که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه امروز 24 مرداد ماه با اشاره به روند مذاکره ایران با گروه 5 به علاوه 1 رسیدن به نتیجه قطعی زودتر از مهلت 4 ماهه را در مذاکرات بعید دانسته. بشنویم از مهرداد قاسمفر.
وزیر امور خارجه ایران میگوید بعید میداند که زودتر از مهلت 4 ماهه تمدید شده کنونی ایران و 5 به علاوه 1 بتوانند به توافقی قطعی دست یابند. محمد جواد ظریف در گفتگویی با پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت افزوده است که اگر ایران و قدرت‌های غربی در مذاکراتشان بتوانند به توافق‌های کلی در موضوعات مختلف هم برسند، برای دستیابی به توافقی درباره جزئیات مورد اختلاف نیاز به زمان دارند و به همین دلیل رسیدن به توافق پیش از پایان مهلت تعیین شده را دور از دست می‌داند. با این حال آقای ظریف ابراز خوشبینی کرده و گفته است که در مجموع مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب رو به پیشرفت است. اما سخنان وزیر خارجه ایران واقعاً به چه معناست؟ صرفاً اشاره به دشواری راه باقی مانده یا به نوعی ابراز ناامیدی از رسیدن به توافق، آنگونه که آیت الله علی خامنه‌ای نیز دو روز پیش در دیدار با سفرا و کارداران ایرانی گفته بود؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران:
اظهاراتی که ایشون میکنه شاید مقدار زیادی عملگرایانه است. حقیقت این است که اختلافات بین ایران و آمریکا بخصوص و ایران و جامعه جهانی و انتظارات جامعه جهانی هنوز خیلی زیاده. ابعاد نظامی فعالیت‌های اتمی و بخصوص میزان آزاد کردن ذخایر ارضی ایران و لغو تحریم‌ها در کوتاه مدت از جمله مشکلاتی است که میتونه مانع رسیدن دو طرف به توافق نهایی بشه. داختن به این جزئیات زمان طولانی میخواد.
با اینکه ایران و 5 به علاوه 1 هر کدام تمایل زیاد خود به رسیدن به راه حلی برای پایان دادن به مناقشات پرونده اتمی را تا این لحظه نشان دادند، اما هنوز آقای ظریف معتقد است که اگر اراده قوی از سوی غربی ها وجود داشته باشد، مذاکرات هسته‌ای خیلی زود به نتیجه میرسد. مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 به دلیل مخالفان این گفتگوها چه در ایران و چه در آمریکا و نیز در کشورهای منطقه‌ای چون اعراب و اسرائیل تحت فشار زیادی انجام می شود. اما در صورت به نتیجه نرسیدن احتمالی این مذاکرات طی 4 ماهه پیش رو، چه سرنوشتی در انتظار مسیری است که در 7 ماهه گذشته طی شده است؟ رضا تقی‌زاده:
نمایندگان مجالس قانونگذاری آمریکا به شدت با تمدید این مذاکرات روی مخالف دارند. من مذاکرات نفر به نفر با چند نفر از اینها در واشنگتن هفته پیش داشتم که اونها به شدت با تمدید مذاکرات مخالفن. اونها میگن اگر واقعا جمهوری اسلامی سر سازش با جامعه جهانی داره، این یک سال مدت کافی بوده تا به خواسته های جامعه جهانی تن بده. بنابراین آقای اوباما همین قضیه رو بسیار دشوار خواهد دید که زمان انجام مذاکرات رو بار دیگه تمدید بکنه اگر در زمان اعلام شده این مذاکرات به نتیجه نرسه. این موضوعی است که شاید نتایج اون باز یک بخشی از مذاکرات جنبی بین ایران و آمریکا رو ایجاب بکنه.
ایران و گروه 5 به علاوه 1 با اشراف بر همه موانع، اما در تلاش برای رسیدن به نقاط مشترک تا 24 نوامبر فرصت دارند که به اختلافات اساسی خود بر سر پرونده اتمی پایان دهند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. میرسه عزیزان، تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست.
واردات آب از کشورهای همسایه به نفع مردم ایران هست، باعث حفظ و نگهداری منابع موجود آب در ایران میشه برای نسل‌های آینده و کار بسیار پسندیده هست، حتی اگر گران باشه. پس پول برای چی میخواد آدم؟
نخبه‌های علمی ایران وقتی به خارج از کشور میرن، مانند خانم مریم میرزاخانی، مورد تشویق قرار میگیرن و بهشون مدال افتخار میدن، و اگر در ایران باشن به زندان هدایت میشن، مانند آقای امید کوکبی.
خواستم یک نکته ای رو به این نمایندگان مجلس که بیکار نشستن اونجا و فقط دنبال جوراب ساپورت خانم ها و نحوه بارداری خانم ها بحث و گفتگو و جدل دارن، همچنین آقای رهبر خامنه ای، سوالی رو بکنم. مملکتی که از بی مدیریتی و بی لیاقتی آب نداره اتم میخوان چه کار بکنین شما؟ اتم شده برای مردم بیچاری فلک زده نون آب؟ واقعا بس کنید دیگه، از حد گذشته اعمال زشتتون.
میخواستم به گوش مسقضایی ایران برسونم آقایون، این آقای مدیر عامل شرکت عقاب افشان که این همه اسکانیاش مردمو به کشتن داده، چرا با وثیقه آزادش کردن؟ این همه هموطنان ما باید کشته بشن به خاطر نفع این آقا مدیر عامل عقاب افشان؟ ایشون به نظر من باید اصلا حکمش، کمترین جرمش اعدامه، کمترین حکمش اعدامه.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12. گذاردن پیام با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا تنها کاریست که شما انجام میدید. رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو به عهده ما بگذارید. 0042-02-21-12-21-12. و ما علی یونسی، دستیار رئیس جمهوری در امور اقلیت‌ها، با اشاره به تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه، از نقش به گفته او پررنگ اقوام و اقلیت‌ها در به پیروزی رسیدن دولت حسن روحانی گفته است. علی یونسی وعده داده است که دولت همچنان به احقاق حقوق شهروندی پایبند است. محمد زرقامی.
علی یونسی، دستیار رئیس جمهوری ایران در امور اقلیت‌ها، میگوید اگر کسی بخواهد عقیده و فرهنگی را منزوی کند، به همه ایران و وحدت ملی خیانت کرده است. او که در همایش بررسی نقش اقوام و اقلیت‌های مذهبی در نهضت مشروطه شرکت کرده بود، با تاکید بر شناسایی تضادها گفت که این شناسایی به همنشینی و گفتگو می‌انجامد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای یونسی در ادامه صحبت‌هایش به تشریح آنچه او همشناسی نامید پرداخت و تنها همشناسی دینی و فرهنگی را موجب اتحاد دانست. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، معتقد است که صحبت‌های علی یونسی، دستیار رئیس جمهوری ایران در امور اقلیت‌ها، بیشتر حالت خطابه و موعظه داشت.
من احساسم اینه که حرف تازه‌ای گفته نشده. حرفایی است که در گذشته هم توسط خود رئیس جمهور گفته شده، هم توسط آقای یونسی به کرات و با الهان مختلف و شیوه‌های متفاوتی این مباحث مطرح شده.
آقای یونسی پیشتر هم از آنچه اهتمام ویژه دولت 11 به حقوق اقلیت‌ها خوانده صحبت کرده بود. با این حال در ماه‌های گذشته عملکرد او مورد انتقاد نمایندگان ادوار اقوام حامی حسن روحانی قرار گرفته بود. خبرگزاری فارس در این باره به نقل از یکی از این نمایندگان ادوار که نخواست نامش فاش شود می‌نویسد: آقای روحانی قبل از انتخابات با صدور بیانیه 10 ماده‌ای اقوام توانستند نظر مساعد اقوام و مذاهب مختلف در کشور را جلب کنند و از آرای آنها بهره‌مند شوند، اما متاسفانه با گذشت چندین ماه از دولت هنوز نتوانستند بخش اندکی از آن وعده ها را عملیاتی کنند. این در حالی است که علی یونسی در صحبت های روز پنجشنبه خود بار دیگر اذعان داشت که دولت حسن روحانی خود را به گفته او مدیون آرای اقوام ایرانی می داند. صحبت های علی یونسی در زمانی بیان می شود که تنش های مذهبی و قومی در منطقه خاورمیانه بالا گرفته است. او در همایش بررسی نقش اقوام و اقلیت‌های مذهبی در نهضت مشروطه گوشه چشمی هم به این رخدادها داشت و گفت عده‌ای به اسم اسلامگرایی مثل داعش و القاعده و طالبان به اسلام ناب خیانت کردند و اسلام را در خطر انداختند. خدا را شکر می‌کنیم که جمهوری اسلامی و اقوام و اقلیت‌هایش در امنیت به سر می‌برند و حفظ این امنیت هم تنها از راه مشارکت ادامه پیدا می‌کند. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد.
اینجای مسئله هشدار میده که اگر ما مراقب نباشیم، میتواند توجهی به مطالبات مردم و سهل‌انگاری در برابر حقوقی که حقوق شهروندی است برای همه آهاد کشور، بستری فراهم کنی که اختلافاتی رو دامن بزنی. این نکته حائز اهمیتی است در صحبت ایشون با توجه به شرایط عمومی منطقه که برای پیشگیری از آنچه در کشورهای دیگه اتفاق افتاده است، ما باید در داخل کشور ظرفیت و پتانسیل مشارکت اقوام و مذاهب رو ببریم بالا. اینجا چیزی است که به نظر من به سمت اجرایی شدن و برنامه‌ریزی کردن پیش خواهد رفت، اگر همین دغدغه رو به همین اندازه که آقای یونسی دارن بقیه تصمیم سازان و برنامه‌ریزان کشور هم داشته باشند.
چندی پیش نیز محمد رضا وصفی، مدیر کل دفتر مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، با اشاره به بحران در عراق به خبرگزاری مهر گفته بود نگرانی‌ها نسبت به شرایطی که ممکن است برای اهل سنت در مناطق غرب کشور به وجود بیاید بیشتر شده است. او از اداره‌های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته بود تا با اتخاذ یک رویه واحد و توجه جدی به مسائل اهل سنت، مانع بروز برخی به گفته آقای وصفی آسیب‌های احتمالی ناشی از گسترش تفکر گروه‌هایی مانند داعش در جدار مرزی ایران شوند.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما در سال‌های اخیر، به ویژه چند ماهه اخیر، وضعیت پیوند عضو به ویژه پیوند کلیه در ایران با حاشیه‌هایی همچون خبرهای حاکی از دلالی اعضای بدن همراه بوده. برای همین شورای عالی پیوند عضو وزارت بهداشت در آخرین نشست خود ممنوعیت پیوند عضو به ویژه کلیه از یک فرد ایرانی به بیمار خارجی رو تصویب کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش بنیامین صدر بشنویم.
درست یک ماه پس از آنکه برخی رسانه‌های داخلی از فروش کلیه اتباع ایرانی به بیماران دیگر کشورها خبر دادند، روز پنج شنبه شورای عالی پیوند اعضا تصویب کرد که از این پس جراحی پیوند اعضا به اتباع غیر ایرانی در هر شرایطی در ایران ممنوع است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، در نشست شورای عالی پیوند اعضا که با حضور وزیر بهداشت و جمعی از جراحان در وزارت بهداشت برگزار شد، ممنوعیت جراحی پیوند اعضا به اتباع غیر ایرانی و همچنین ممنوعیت جراحی پیوند در بیمارستان‌های خصوصی نیز به تصویب رسید. یک ماه پیش بهروز برومند، استاد دانشگاه و متخصص کلیه در ایران، خبر داد که برخی پزشکان در برخی بیمارستان‌های ایران کلیه ایرانی‌ها را با کمک دلال‌ها به خارجی‌های متمول می‌فروشند. به گفته او، برخی بیماران به اتباع کشورهای خارجی به ایران می‌آمدند و برخی از پزشکان ایرانی بدون بررسی مدارک با دریافت دستمزدهای میلیونی کلیه ایرانی‌ها را به آنان پیوند می‌زدند. در واقع پیش از این مصوبه، اتباع غیر ایرانی می توانستند از خدمات خاص جراحی پیوند اعضا در ایران بهره مند شوند، اما پس از این مصوبه پیوند عضو به اتباع خارجی در همه بیمارستان های ایران ممنوع است. ایرج فاضل، نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پزشکی، درباره دو مصوبه نشست اخیر شورای عالی پیوند اعضا گفت که با ممنوعیت پیوند عضو به اتباع غیر ایرانی و محدود کردن این جراحی در بیمارستان های خصوصی، ضوابط یک پیوند مشروع و قابل احترام ایجاد می شود. وزارت بهداشت مهمترین دلیل این مصوبه را جلوگیری از تجارت سیاه در زمینه پیوند اعضا به ویژه کلیه عنوان کرده است. کتایون نجفی زاده، رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت، در گفتگو با شبکه دو تلویزیون ایران در این باره گفت افرادی از کشورهای منطقه به ویژه از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وارد ایران می شدند و با کارت‌های شناسایی جعلی کلیه ایرانی می گرفتند و به عنوان یک ایرانی جنوبی گیرنده کلیه معرفی می شدند. او همچنین به آمار پیوند کلیه در ایران اشاره می کند.
سالی حدود 2000 تا 2500 پیوند کلیه در ایران انجام می شه. قبلن همه این کلیه ها از افراد زنده تامین می شد. سال 91 33% از کلیه ها از مرگ مغزی تامین شد. سال 92 همطور بالاتر.
بنابر آمار رسمی اعلام شده در ایران از هر 1 میلیون تن 75 نفر دارای نارسایی کلیوی هستند.
رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بشنوید که در حالی که درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در شرق اوکراین به نحو بی سابقه شدت گرفته، روسیه خواستار آتش‌بس فوری برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان در استان‌های جنگ زده در اوکراین شده است. ابهامات پیرامون کاروان کمک رسانی روسیه به اوکراین به تنش‌ها میان دو کشور هم افزوده است. آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا، در پایتخت اوکراین کیف گزارش می‌دهد.
دست کم 11 غیر نظامی در دنیتسک طی شب گذشته کشته شدند. مرکز این شهر که در اختیار جدایی طلبان قرار دارد مورد حملات شدید توپخانه قرار گرفت و گزارش های ضد و نقیض در این رابطه مخابره می شود. در حالی که اکثر رسانه ها به نقل از شبه نظامیان مسئولیت را بر دوش ارتش اوکراین نهادند، بسیاری از خبرنگاران که در محل حضور دارند می گویند شواهد دلبران است که شبه نظامیان مسئول خشونت های اخیر هستند. برآورد می شود حدود 400 هزار تن از حالی این شهر به رغم پافشاری دولت و ایجاد دلان امن برای خروج آنها حاضر به ترک خانه هایشان نیستند. در لوگانسک نیز دست کم 200 هزار تن شهر ترک نکردند. در روزهای گذشته این شهر به محاصره کامل نیروهای دولتی درآمده، اما شبه نظامیان کنترل آن را در دست دارند. 12 روز است که آب، برق و ارتباطات تلفنی و اینترنتی در لوگانسک کاملا قطع شده. گزارش ها دلبران است که این شهر نیز از هر دو سو مورد گلوله باران شدید قرار می گیرد. روسیه می گوید کیف و غرب نسبت به وضعیت وخیم مردم در دنیتسک و لوگانسک چشم بستند. در مقابل اوکراین و غرب روسیه را به تسلیح شورشیان متهم می کنند. پنجشنبه شب خبرنگاران روزنامه های بریتانیایی گاردین و تلگراف نوشتند که شاهد ورود ستونی از نفربرهای زره پوش با پلک‌های ارتش روسیه به اوکراین بودند. در روزهای گذشته رویترز نیز درباره عبور و مرور بلامانه سلاح در بخشی از مرز که اوکراین کنترل آن را از دست داده مقاله منتشر کرد. روسیه همواره هر گونه مداخله در بحران اوکراین را رد کرده و جمعه نیز مرزبانی روسیه این گزارش ها را تکذیب کرد. در ادامه مناقشه کاروان بحث برانگیز از روسیه که گفته می شود حاوی کمک های بشر دوستانه است قرار است جمعه وارد خاک اوکراین شود. از صبح مرزبانان اوکراینی و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا بررسی محتوای این کامیون ها را آغاز کردند، اما صلیب سرخ جهانی می گوید هنوز منتظر تمام اسناد لازم است. خبرنگار فاینانشال تایمز در تویتر خود نوشت بسیاری از کامیون ها نیمه خالی است. یوری لوتسنکو مشاور رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه با شبکه 5 این کشور تلویحان از آن کرد که توافق کیف با پذیرش کمک های روسیه نتیجه میانجیگری های غرب بوده.
مسکو постійно змінює тактику. Подивіться, за останні дні вони вдало зняли проблему.
روسیه دائما در حال تغییر رویکرد تاکتیکی خود است. در روزهای گذشته مسکو با موفقیت توانست توجه جهانی را از سقوط هواپیمای مالزیایی و مسئولیتش در این فاجعه به سوی صلح‌بانی و بشردوستی کرملین معطوف کند. بسیاری از همتایان غربی من از این فرصت استفاده کردند تا فشار خود بر روسیه را کاهش دهند و ما را ترغیب کردند تا در بازی روسیه شرکت کنیم. البته ما نیز معتقدیم که تعامل بهتر از جنگ است.
در حالی که ابتکار مسکو نگرانی های کیف و غرب را درباره مداخله نظامی تمام عیار روسیه در اوکراین برانگیخته، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سفر به کریمه الحاقی اعلام کرد که کشورش برای پایان فوری درگیری ها در اوکراین تمام گام های لازم را برخواهد داشت. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو از پوتین خواست به گفته های خود عمل کند. فیودر لوکیانوف رئیس شورای سیاست دفاعی و خارجی روسیه میگوید نباید از کرملین انتظار هیچ اقدام مشخصی را داشت.
Я, честно говоря, не вижу, какие могут быть конкретные предложения в этой ситуации, потому что происходящее там сегодня вот последние.
نمی‌دانم از روسیه انتظار چه گام‌هایی را دارند. روشن است که کیف تصمیم گرفته به هر قیمتی شرق اوکراین را تحت کنترل خود درآورد. پوتین با خاطره‌ای که از جنگ‌های چچن دارد این سیاست را درک می‌کند. توقف در آستانه پیروزی یعنی بازگشت به اول راه. گفته های پوتین صرفاً حرف است، اما گام مشخص نیز برداشته شده. نمی دانم آیا مداخله نظامی در اوکراین مورد بررسی بوده یا نه، اما اکنون این طرح به کلی منتفی شده.
خوزه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با او درباره اثرگیری های ریزنی های سگانه میان مسکو، کیف و بروکسل به توافق رسید. از سوی دیگر مشاور رئیس جمهور اوکراین گفت پترو پاروشنکو برای ریزنی با سران کشورهای عضو اتحادیه گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان به مینسک دعوت شد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
و نرم نرمک به پایان اولین بخش مجله شامگاهی نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که در مورد خبرهای روز، آنچه در رادیو فردا میشنوید، آنچه در محیط پیرامونتون اتفاق میفته یا اصلا هر آنچه که مد نظرتون هست و فکرتون رو به خودش مشغول داشته، میتونید با تریبون آزاد رادیو فردا در میان بگذارید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما. 00420221122112. پیامک هم میتونید بفرستید. 00420-603-87-41-50.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 هست در ایران و منطقه. به بخش دوم مجله شامگاهی در این روز تعطیل خوش آمدید، جایی که برنامه هفتگی جامعه بیشترین سهم رو به خودش اختصاص داده. اما اجازه بدید که نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو، این بار از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که یوکیو آمانو مدیر کل این آژانس روز یکشنبه به ایران می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفر آقای آمانو به تهران پیش از ضرب العجل روز 25 آگوست 10 روز دیگر به ایران برای دادن اطلاعات لازم به آژانس بین‌المللی انجام می‌گیرد که در حال تحقیق بر روی ابعاد احتمالی برنامه نظامی اتمی ایران است. ایران همواره هر گونه تلاش برای تولید بمب اتمی را رد کرده است. وزیر خارجه ایران روز جمعه با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای تهران با گروه 5 به علاوه گفت دستیابی به نتیجه قطعی زودتر از مهلت 4 ماهه را در این مذاکرات بعید می‌داند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، محمد جواد ظریف افزود حتی اگر توافق کلی درباره موضوعهای مختلف مذاکرات هسته‌ای صورت بگیرد، باز هم نیاز به زمان وجود دارد تا جزئیات مذاکرات سنجام شود. مهلت توافقنامه ژنو در تیر ماه سال جاری به پایان رسید، اما به دلیل اختلافات موجود برای 4 ماه دیگر تا 3 آذر ماه تمدید شد. آلمان از روز جمعه ارسال کمک‌های انسان دوستانه به آوارگان گرفتار شده در کوههای شمال عراق را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، اولین هواپیمای امدادرسانی آلمان حامل دارو، غذا و پتو در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق بر زمین نشست. همزمان وزیر دفاع آلمان گفته است که کشورش در حال بررسی ارسال تسلیحات برای کردهای عراق است. آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق، روز جمعه حمایت خود را از حیدر العبادی نخست وزیر جدید این کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آیت الله سیستانی گفت انتقال قدرت در عراق فرصتی استثنایی برای حل بحران‌های سیاسی و امنیتی است. حیدر العبادی هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری عراق برای تصدی نخست وزیر این کشور منصوب شد. این اقدام از حمایت ایران و آمریکا برخوردار شد و در نهایت نوری المالکی روز پنجشنبه از مقام نخست وزیر کناره‌گیری کرد و حمایت خود را از دولت حیدر العبادی اعلام کرد. به گفته شاهدان عینی، شبه نظامیان گروه اسلامگرای بوکو حرام در نیجریه در حمله به یک دهکده در شمال این کشور ده‌ها مرد و پسر را ربودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، چند شاهد عینی که از روستای گریختن میگویند که شبه نظامیان بوکو حرام همچنین 6 مرد کهنسال را کشتند. این حمله روز یکشنبه صورت گرفته است. گروه اسلامگرای بوکو حرام تا کنون 10 دختر را نیز در نیجریه ربوده است. و کمیته بین‌المللی المپیک روز جمعه شرکت 3 دونده از کشورهای غرب و آفریقا را که ویروس ابولا در آنها شیوع یافته در مسابقات المپیک جوانان در چین ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه کمیته بین‌المللی المپیک آمده است که برغم وجود نداشتن مورد خاصی، سازمان دهندگان کمیته المپیک جوانان در چین تصمیم گرفتند تا شرکت از این 3 دونده را در مسابقات ممنوع کنند. ویروس ابولا تا کنون جان بیش از 1000 نفر را در کشورهای گینه، لیبریا، نیجریه و سیرا لاون گرفته است.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدیم. مجله هفتگی جامعه در صف پخش جامعه کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون، من روز و شب آسوده و بی دغدغه‌ای براتون آرزو می‌کنم و یادآوری می‌کنم که وبسایت رادیو فردا حاوی همه اطلاعاتی است که ممکنه در پی اون باشید. مشروع خبرها، گزارش‌ها و حتی فایل هایی که حاوی تمام برنامه های رادیو فردا است که از اول تا آخر میتونید بشنوید. radiofarda.com. من نوبت میرسه به جامعه.
جامعه
می‌کنم به شما همراهان عصر جمعه رادیو فردا. این مجله جامعه است. من فهیمه خضر حیدری هستم. در این برنامه با مشارکت همکارم بنیامین صدر به وضعیت مهاجران افغان در ایران می‌پردازیم. مهاجرانی که در چند هفته گذشته اشتغال اونها در 17 استان کشور ممنوع اعلام شد. اول برادران ایمانی ما بودند، مسلمانان همسایه، بی‌پناهان جنگ دیده، افغان‌های همسایه که بیش از 3 دهه جنگ زادگاهشان را به یکی از تلخ‌ترین جغرافیاهای جهان برای ماندن و زندگی کردن تبدیل کرده بود. افغانستان خطرناک، افغانستان فقیر، افغانستان ناامن، افغانستانی که خودش روزی یکی از نقاط کانونی راه ابریشم بود و مهاجران جهان بزرگ از آن می‌گذشتند، حالا با این همه سال جنگ و خونریزی و طالبانش سرزمینی شده بود که همه از آن می‌گریختند. سرزمینی که هیچ کس آن را نمی‌خواست. سرزمین خسته که خود افغان‌ها در ترانه‌هاشان می‌گویند دردمند بی‌دواست. برادران ایمانی اما که دولت جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 خورشیدی مرزهای کشور را مهمان نوازانه و گشاده رویانه به رویشان بازگذاشت تا زندگیشان را پشت سر بگذارند و به ایران پناه بیاورند، کم کم در طول زمان از مهاجر و پناهنده به آواره و مزاحم تغییر هویت دادند. کاربانجا رسید که حالا رسیده. کاربانجا رسید که اشتغال افغان‌های پناهنده در 17 استان کشور ممنوع شود. به آنجا که حتی مشاغل سخت و کم درآمدی مثل پاک کردن روده حیوانات، چراندن گله، حفر چاه‌های فاضلاب و باربری هم دیگر برای مهمان‌های همسایه ممنوع شد. چه روندی طی شد و در سال‌های اخیر چه اتفاقی برای مهاجران افغان در ایران افتاد؟ شادی صدر حقوقدان:
ما در چند سال گذشته مواجه بودیم با اخراج پناهندگان افغان، بازداشت گسترده اونها، استفاده از شکنجه و آزار و اذیت اونها، تا بچه‌های کوچیکی که زیر سن 14 سال بودن به تنهایی و بدون خانواده هاشون دستگیر شدن و اخراج شدن. گزارشات متعددی هستش که توسط سازمان ملل و به خصوص گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران آقای دکتر احمد شهید تهیه شده که نشون میده که تا چه حد حقوق مهاجران افغان در ایران نقض میشه.
با وجود اظهارات این حقوقدان، اما به هر حال هر کشوری میتواند و باید مقرراتی در مواجهه با پناهندگان و مهاجران داشته باشد. گروهی میگویند دولت ایران در رویارویی با افغانها تنها راهکارهای قانونی را جدی گرفته و تنها خواستار اخراج آن دسته از افغانهاست که شرایط اقامت قانونی در ایران را ندارند. شادی صدر اما حرفای دیگری برای گفتن دارد.
از چندین سال پیش به این طرف یک طرحی شروع شده به اسم طرح آمایش اتباع بیگانه که بر اساس اون همه مهاجران افغان باید در چندین مرحله ثبت نام می‌کردن و خودشون رو حضورشون رو در ایران اعلام می‌کردن و یه کارتی می‌گرفتن که به عنوان کارت اقامت موقت بود. در این پروسه کارت‌های پناهندگی مهاجران افغان ازشون گرفته شد. یعنی اینکه کسایی که تا قبل از اون میتونستن از به عنوان پناهنده در ایران اقامت داشته باشن و از حقوق یک انسان به عنوان پناهنده برخوردار باشن، وضعیت پناهندگیشون رو از دست دادن. از وضعیت پناهنده تبدیل شدن به وضعیت مهاجر. و بعد دوباره تو مرحله‌های بعدی این آمایش خیلی از کسایی که قانونی به عنوان مهاجر قانونی بودن تبدیل به مهاجر غیر قانونی شدن. یعنی در هر مرحله یه عده‌ای اقامتشون رو از دست دادن. حتی کسایی که اقامت قانونی در ایران دارن برعکس ادعای دولت ایران از حقوق یک انسان برخوردار نیستن. مهاجر افغانی که اقامت قانونی داره به عنوان مهاجر قاعدتاً باید از حق اقامت در هر محلی که میخواد برخوردار باشه. اینجوری نیست. یعنی مهاجران افغان نمیتونن از یه شهری که براشون تعیین شده به یه شهر دیگه برن یا جای دیگه اقامت کنن. و بعد یه سری از استانها به عنوان مناطق افغان ممنوع شناخته شده که هیچ مهاجر افغانی نمیتونه اونجا باشه. یعنی مهاجران افغانی هستن حتی اگه کارت اقامت داشته باشن، وجودشون در اون استان غیر قانونیه و تعداد این استان‌ها داره روز به روز بیشتر میشه. حتی افغان‌هایی که در ایران اقامت قانونی دارن از 9 روز پیش به این طرف اجازه کار ندارن. چطور ممکنه یک کسی رو شما بهش بگی قانونی میتونه توی یک کشور اقامت داشته باشه ولی اجازه نداره هیچ کارفرمای استخدامش کنه؟
احمد مهاجر افغانی است که در یکی از روستاهای بندرعباس زندگی میکند. او ایران را خانه دوم هموطنانش میداند.
خیلی از هموطنان با امید خونه اولیش افغانستان، خونه دومیش ایران است. متاسفانه خونه اولیش اگر از دست بده خونه دومی گیرش نمیاد. هیچی که هویتش و غرورش همش زیر پا میره. کشور ایران یک کشور تقریبا پیشرفته است. من احساس میکنم که 10% شو مثلا مدیونم کارگرهای بی مدارک افغانیه، چون که همه خیلی فکر من افغانه مثلا بلد چاله یک نشون شو بده بکن یا پر کن یا چه دشوی بلده بکنه. نه، خیلی از افغانه رو تراشکارن، صافکار خوبن، نقاش خوب هستن، مکانیک خوبن، حتی حالا خود جدیدن صبانه خوب هستن. تنها چیزی که اینجا ارزش نداره افغانی بودنه.
احمد از تجربه شخصی خود در خانه دومش ایران میگوید.
من به عنوان یک پدر وقتی میبینم پسرم چشم پر آب میاد مدرسه یا از جا دیگه میزنه بچه ها، واقعا آتش میبینم. کار دیگه سرش که من بزنه دردش کمتره. تا اینا میبینه چشم پر آب، مثلا پهلوی من با منم خیش دستم توان بسی بر نمی بخاطر قانون اینجا توریم. دختر من امروز دختر کوچولو 7 ساله داشتم. این کتاباش نخوره که یک سال جلوتر کتاباش و کیفش از آن داخته به تو آب. چیز هم نمیتونم برم بگم همکلاسش بخاطر که ما افغانی اونا ایرانی.
اما ایرانی ها چه فکر میکنند؟ گروهی از جامعه میزبان از مشکلات و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در ایران حرف میزنند. از بیکاری، از فقر و محدودیت فرصتهای شغلی. آنها میگویند اگر هم شغلی هست بهتر است به جوانان بیکار تحصیل کرده ایرانی برسد. گروهی در برابر با این پرسش در بحث حاضر میشوند که آیا جوان تحصیل کرده بیکار ایرانی حاضر است مشاغلی را که کارگران افغان از آن اخراج میشوند در اختیار بگیرد. حمید از ایران با مجله جامعه این هفته همراه شده.
همه آدما برابرند و اگه یه آدمی حق زندگی کردن توی کشور دیگر رو داره باید حق کار کردن هم داشته باشه. اون کاری که اون افغانی اونجا انجام میده اصلا هیچ ربطی به اون کاری که ایرانی دوست داره انجام بده نداره. یعنی ایرانی بازار کاری خودش رو میخواد و افغانی هم بازار کار خودش رو داره. و معمولا هم افغانی ها کارهایی رو انجام میدن که ایرانی ها حاضر انجامش نیستن. و من طبق صحبتهایی که با خیلی از افغانی ها داشتم، چه خارج از ایران و چه داخل ایران، چون من اینا رو اصلا افغانی ها رو هموطن خودم میدونم، یعنی اصلا احساس نمی کنم که اینا مال یک کشور دیگه هستن، شخصا اینجوری فکر میکنم. اون صحبت میکردم گفتم آقا هر افغانی که رفت اروپا و رفت یک کشور دیگه شد دکتر و مهندس و آدم مهم، ولی افغانی که اومد ایران حتی تحصیل کردم که بود شد کارگر و هیچ فرصت دیگه ای بهش داده نشد. حالا همین فرصت کارگری هم بخوایم ما ازشون بگیریم واقعا این کار انسانی نیست.
جماهیر انوری وزیر مهاجران افغانستان است. آقای انوری میگوید مذاکراتی در جریان است تا مشکلات مهاجران افغان در منطقه را حل کند.
ما مذاکرات 3 جانبه و 4 جانبه با یونیسیار و پاکستان، ایران و افغانستان داشتیم. حدودا به جمله 950,000 افغانان راجستر شده ما که در ایران است و 350,000 از یاد بیمه صحی هم اونجا شده. در قسمت جواز کار، ما برنامه‌ای که قبلا آماده شده بود، یعنی باید که افغانان ما که در اونجا به شکل غیر قانونی زندگی میکنن و اوا باید مخصوصا جوانای مشردین از این، نه خانواده ها و نه پیر و مسن، و صرف جوانا یک تعدادشان به افغانستان می آیند. در افغانستان یا پاسپورت ما می تیم و ویزه سیما ها سفارت های ایران می تن و به این ویزه سیما ها در حقیقت ویزه کار است، می رن در ایران و 3 ماه دیگه هم در ایران تمدید میشه. این کار، این پروسه ازی تقریبا 1 ماه میشه که ادامه داره. و همچنان ما توزیع پاسپورت برای کسایی که در اونجا غیر قانونی بود و باش دارن و خانواده ها از طریق سفارت ما هم شروع کردیم.
اما برنامه عملی دولت افغانستان برای بازگرداندن مهاجران خود به سرزمینشان چیست؟ این پرسشی است که پاسخش را نادر فرهاد میدهد، سخنگوی دفتر امور مهاجران سازمان ملل متحد.
دولت افغانستان در تبانی با همکاران بین المللیشان مانند اداره یونیچیار از همان آغاز برنامه بازگشت افغانها به افغانستان که برمیگرده به سالهای 2002 میلادی، متحد بر عودت داوطلبانه تدریجی با عزت و باوقار افغانها از کشورهای همسایه به افغانستان بودن و هستند. جا داره بگویم که حدود 5.7 میلیون افغان تا الحال بازگشت داوطلبانه به سرزمینشان کردند. رقم درشتی است که بیشترینش از جمهوری اسلامی پاکستان عودت کرده و حدود 1 میلیون تن از جمهوری اسلامی ایران بازگشت کردن. این روند ادامه داره بر افغانهایی که در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در حال حاضر زندگی میکنن، دارندگان کارت هستن یا به عبارت دیگر به عنوان پناهندگان در این کشور زندگی میکنن و خواهش بازگشت داوطلبانه به سرزمینشان داشته باشه، اداره یونیچیار با همکاری دولت افغانستان زمینه های بازگشت و استقرار مجددشان را در افغانستان مساعد می سازد. ادارات مانند یونچیار برنامه های مانند مساعدت های نقدی زمانی که اینا بازگشت داوطلبانه می کنند در خدمتشان قرار می ده. یعنی بر هر فرد عودت کننده در حدود $200 آمریکایی تادیه می شه زمانی که به سرزمینشان بازگشت می کنند.
دولت ایران در طول سالها بارها حتی مدارس خودگردان افغانها را تعطیل کرده. جامعه افغان مهاجرانی شدند در حاشیه و اغلب محروم. گروهی از جامعه شناسان بر این باورند که زمینه های رشد آسیب ها و جرایم اجتماعی در میان هر گروهی که در حاشیه و محرومیت نگاه داشته شود بیشتر خواهد شد. سپاسگزارم از اینکه در این مجله جامعه هم با ما همراه بودید. من فهیمه خضر حیدری هستم، باتون خداحافظی میکنم تا برنامه جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.